مردم خوب ایران، یلدای ایرانی رو میشنوید از رادیو گفتگو و با سپاس از دوستان و استادان عزیز جناب دکتر منصوبی و جناب دکتر اسماعیل آذر عزیز که فالی را برای ما قرائت فرمودن. خب شنوندگان عزیز، خب همونطور که همه میدونیم یلدا یک آیین مردمی است، آیین درباری نبوده. خب این خیلی نکته مهمیه که ما به این توجه بکنیم و نکته مهمتر اینه که تمام آیین‌های ایران باستان، ایران کهن، ایران قدیم و ایران جدید همه برای پیوند و همدلی بوده، آیینی برای حسادت، برای رقابت، برای چشم و همچشمی نبوده. امیدوارم که این یلدا رو هم ما با رفاقت، با همدلی، با دوستی سپری بکنیم و طرحی نو در اندازیم. پس از شنیدن بخش‌های قبل میرسیم به بخش هزار دانه و با همراهی جناب استاد دکتر ادبی شنونده ما باشید.
ممنونم از همکارم که با این زمینه به ما فرصتی دادن که وارد گفتگوی معرفتی جدیتری بشیم و هزار دانه یلدای ایرانی رو در خدمت آقای دکتر عارف، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری و دوست نویافته من که از فضل ایشون در همین چند دقیقه استفاده کردم، وارد مباحث جدیتر بشیم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر عارف و به جناب عالی تبریک میگم. در حقیقت امید ایرانی و شادی ایرانی با یلدا حتما مرتبطه. به جناب عالی تبریک میگم.
خیلی متشکرم جناب دکتر ادبی. من هم خدمت جناب عالی همکار محترمم عرض سلام و ادب و احترام دارم، دوستان عزیزمون در شبکه رادیویی و شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و مخصوصا یلدا رو هم خدمت تمام مردم ایران، اقوام و قبایل و مذاهب گوناگون عرض تبریک دارم.
متشکرم آقای دکتر. به یاد شعر علامه طباطبایی افتادم که بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها. خب جناب علی مستحضرید که میان مهر و خورشید تفاوتی وجود داره و ما در حقیقت در میلاد مهر یلدا رو پاس می‌داریم. در متون پیشین هم در حقیقت شب یلدا، در هم متون زردشتی و هم متون ناظر به فرهنگ ایرانی، شبی است که تولد مهر بر اون مبنا قرار گرفته و این نوع نگاه متفاوت رو برای خورشیدی که شکست ناپذیره، برای اعتماد به زندگی و برای پرداختن به نوع نگاه متفاوتی رو به پیش، گویی ایرانیان باستان در ذهن و زبان خودشون میپروروندند. امروز ما اگر از تولد مهر صحبت بکنیم یا از خورشیدی که هر شب داریم او رو، هر روز داریم او رو میبینیم، شاید ما به ازای تطبیقی با زمانه ما نداشته باشه یا اینکه به نظر اسطوره‌ای افسانه‌ای بیاد. میخوام که از منظر انسانشناسی یه مقداری با ما صحبت کنید که یلدایی که در این فضای ادبیات ایرانی و فرهنگ ایرانی مطرح بوده، چگونه امروز میتواند در انسانشناسی ایرانی، در زندگی روزمره ما ایرانیان که درگیر بیماری کرونا هم هستیم و با موانع عبور و مرور هم مواجه شدیم، معنا بخش و امید بخش باشه.
بله، بسیار عالی دکتر. خودتون یک پرولوگ بسیار خوبی رو مطرح کردید در مورد زایش مهر، هستن وجود مهر و اینکه چگونه در ذهن مردم شکل گرفته و امروز که ما اسیر کرونا هستیم. اتفاقا من فکر میکنم که اصلا خود مهر هم حضرت عالی فرمودین که یلدا یعنی مهر و نودوستی و عشقبازی و علاقمندی، صلح و صفا و ادب و معرفت و همه اینا جمع شده. ایرانی ها دو فصل داشتن، یکی زمست زینه، یکی هم همه، که همه رو تابستان بود معمولا توی تیرما و زینه رو توی زمستان برگزار میکردن که جشن چوپانان و کشاورزان هم بوده حتما. ولی ما الان با یه پدیده ای مواجه هستیم که هم در فرهنگ تو حوزه میتولوژی قابل بررسی، هم تئولوژی، هم تو انتروپولوژی، هم اتنولوژی،
بله،
و همه اینا در یک محیطی به نام ایران خواستگاهش ایرانه و این خیلی جالبه، به ما خیلی کمک میکنه که در گذشته بسیار دور اگرچه طی طریق بوده ادیان و مذاهب هم، ولی از یه خواستگاه بسیار خوب ملی ایرانی برخوردار بوده تمام این آینا.
بله.
برحال شب 30 آذر که فرداش میشه اول دیما، شبیست که طولانی ترین شب سال، بلندترین شب سال، تاریکترین شب سال و سردترین شب سالم هست.
آقای دکتر، میانه کلمتون شکر، درباره همین تاریکی.
بله.
در حقیقت یلدا شب اهریمنه در ادبیات زردشتی و شبی است که تاریکی و سرما خودش رو میخواد عمیقا حاکمیت بده و ما به سراغ برافروختن آتش میریم، آتش برمیافروزیم تا اهریمن دور شود، در کنار هم جمع میشویم تا مهر به ما افزون گردد که فردا روز تولد خورشید است. توی این نگاه که الان برای ما یلدا در حقیقت اون وجه ظلمانی رو دیگه نداره، وجه روشنایی رو و امید رو داره، یه مقدار برای ما توضیح بدید.
بله آقای دکتر، اساسا محور یلدا بر اهریمن نیست، ولی اینکه طولانی ترین شب سال هم است و سیاه ترین و سرد ترین شب ساله که از ادبیات پیش از زرتشت اومده جلوتر و به ارث رسیده به ما و اکنون هم اینو ما حتما داریم باید بهش فکر بکنیم، شبی است که به دلیل حضور ارواح خبیثه و حشرات موذی و اینا که میفرمایید و اهریمن و زشتی و پلید و نرفا، ولی ستون اصلیش نور و روشنایی و عشقبازیه که به معنای بیرون راندن هست، ولی ستون اهریمن نیست، ستون نوره،
یعنی امید به نور.
بله بله بله، اون یعنی زندگی روال طبیعی خودش داره، اما یه چاله بزرگ در این شب به وجود میاد که خیلی هم کمه، شاید کمتر از مثلا 1/100 اینجوری طولانی نیست، ولی اون یه ذره باعث شده که احساس کنم یه ژرفای عمق بزرگی داره. منتها اساسش تلالو پرتای نور و محبته که ایرانیان باستان در قبل از زرتشت و در قبل از مهر میترا آتش گرامی داشته میشه، جزء اخشیش ها بوده، آتش و آب و زمین که
در واقع عناصر دیگه،
عناصر اربعه که عربی بیر، ولی ما میگیم اخشیش.
بله.
آتش بوده قبل از، یعنی اینکه من بعض وقتا میخونم که حتی بهرام بیضایی گفته بود که گذر سیاوش از آتش باعث شده که چهارشنبه سوری شکل بگیره، مثلا در حالی که اصلا این نیست، چون قبل از چهارشنبه سوری و قبل از زرتشتی ها آتش یکی از عناصر بسیار درست آگاهی دهنده، گرما دهنده، شجاع و علم، یعنی ما هر وقت کسی میمیره شمع بالا سرش میذارن، عینک بالا سرش میذارن، فانوس میذارن، همه اینا نشانه علم، نشانه آگاهی، نشانه پریز از جهالت و تاریکی و...
یا نشانه این که آی دکتر، اون کسی که داره فرایند مرگ رو پشت سر میگذاره داره به یک نگاه متفاوتی از هستی وارد میشه، چون دانایی روحانی با دانایی جسمانی تفاوت میکنه و گویی این پل رو ما داریم با این چراغ روشن کردن نشان میدیم. و خب مستحضرم هستی که در زردشت اون آتش مقدس آتشی است که خود بنیاد میسوزه، یعنی آتشی است که بدون سوخت در حال سوختن علت دوامه. یادمه که در روسیه چوبهایی رو دیدم که از یک شهر خاصی از روسیه می آوردن و می گفتن اینها چندین روز می سوزه. و به یاد این حکایت دقیق دین زردشت افتادم که دقیقا زردشت به اون آتش مقدسی معتقده که خود بنیاد بدون سوخت می سوزه.
بله.
و به همین عنصر آتش که می فرمایید.
بله. بله بله. و در یزدم 400 سال خاموش نشده هرگز، تا اونجا به اون مرحله رسیده. خب شب تاریک و برای در طول سال وجود داره. ایرانیان باستان برای تمام مراحل زندگیشون هر کجا ببون بست میخورن یا هر کجا میخوان بپرن یا هر کجا میخوان گره باز بکنن یک آیینی داشتن.
چقدر خوب.
از تولد که بهش میگن مناسک گذار، الان در تقسیم بندی های انسان شناسی شده مناسک گذار، تولد، ازدواج، مرگ، فرق نمیکنه برای گوسفند باشه یا برای طبیعت باشه یا برای انسان، این سه تا. حالا ما میگیم مثلا برای انسان ممکنه 200 مرحله گذار وجود داشته باشه، کما اینکه قبل از ازدواج بلوغ هم هست، قبل از بلوغ مدرسه رفتن هم هست، یعنی روز اولی که بچه مدرسه میره مدرسه یه گذار از نادانی به دانایی.
اون حالا وقت یلدا کجای این مناسک؟
یلدا میاد تو طبیعت قرار، یعنی ما باید به انسان شناسی زیستی مورد مداقه قرار بدیم، نه انسان شناسی فرهنگی. از در
بله.
انسان شناسی زیستی وارد میشیم و بعد از لحاظ فرهنگی مورد تحلیل قرار میگیره و انسان ها پختتر میشن، چون با نگاه فرهنگی و معنوی و روحانی در هم آمیخته میشه، یعنی همه جمع شدن تا ما فهیمتر بشیم، ما آدمتر بشیم، منتها عناصرش عناصر طبیعیه.
خب آقای دکتر، تو اسطوره شناسی اگر بخوایم یلدا رو جستجو بکنیم، شب تولد خورشید جهت رفع نحوستی که اهرمنان اون رو برمی‌انگیزند، اون وقتی عناصری رو ما می‌بینیم که نمادین هم هستند. یه ماده از این عناصر نمادین شب یلدا برای ما صحبت بکنید که میتونه مثلا میوه‌هایی باشه که استفاده می‌کنیم، انار باشه که استفاده می‌کنیم، یا آجیل باشه که استفاده می‌کنیم، یه چیزهایی از این دست.
میدونی عناصر نماد، اتفاقا دوباره ایرانی هم نمادشناس بودن، تمثیلشناس بودن، نشانه‌شناس بودن. خیلی نیاکان ما ایرانیان باستان که قبل از میترا هم برمیگرده، همه رو با حساب و کتاب انجام دادن.
چقدر بده ما امروز اینجوری نیستیم آقای دکتر.
و نیستیم ما.
نمادها رو نمیشناسیم و در فضای نمادها گویی قرار نمیگیریم. اصلا گویی با نمادها ارتباط نداریم.
نداریم. یا اگرم میشناسیم تصویری، یعنی فقط برای زیبایی کردن. مثلا که کتابخونه دیگه کتاب تو خونه ها نیست، ولی یه کاغذ کپی از کتاب پشت جلد کتابا 20 تا میچسبونن به دیوار میشه کتابخونه. چقدر ما دروغین داریم میشیم. چقدر بده. حالا انار و هندوانه اگر میاد، لزوماً به عنوان یک زینت بخش سفره نیست که هست، خیلی کارکردهای پزشکی داره، کارکردهای مردم شناسی داره، کارکردهای روحی روانی داره، و از همه مهمتر به عنوان یک بخشی از اساطیری که کامل میکنه اسطوره مهر رو، میترا رو که یونانی ها بهش میسرا میگن و هندی ها بهش میتر میگن، این شب یلدا همان خورشید، انار همان خورشید است، همان مهری است که ما تعریف کردیم. خورشید که عربا به ما میگن خورشید پرست، ما خورشید پرست نبودن در فرهنگ ما. انار وقتی قاچ میزنی قرمزه، هندوانه که قاچ میزنی قرمزه، یعنی دوباره خورشید رو آوردن تو خونه که ما نمیدونیم زنه، نمیدونیم مرده، چون الان ما در فیلم سینماییمون ناخدا خورشید داریم مرده، ولی در جنوب ایران عم خورشید و خاله خورشید هم داریم زنه، خیلی هم عادی و مردم داریم خورشید.
پس رنگ قرمز رو چه میکنیم آقای دکتر؟
رنگ قرمز خود گرمای خورشیده، یعنی این تمثیلی از خورشید است که در غروب 3 آذر که خورشید داره خدافظی میکنه میره، چون خیلی روزامون کوتاهه،
بله،
و تا فردا صبح که میخواد بیاد بیرون، مردم میگن ما نگذاریم جهالت و ارواح خبیثه و زشتی و پلیدی بیاد تو خونمون و تو زمین منو، توی مراتع و توی دامداریمون. بنابراین آتیش روشن میکنن، خورشید که داره میره این آتیششون روشنه، یعنی هر یک ثانیه هم خاموش نمیشه، چون میترسن از همون کوریدور وارد بشه و تو بدنشون بره ارواح خبیثه و به سالشون به زمین بخوره، چون سالیست که از امشب به از شب یلدا دامداری و کشاورزی دارن به خواب میرن که بعد از عید بزایند، زایندگی داره صورت میگیره، یعنی استراحت سالانه است. بی سبب نیست که دهم بهمن ما به تمام چوپانان هدیه میدن با آیین نمایشی کوسه گردی یا کوسه گلین، کوسه گردی در نجد فلات ایران که در جنوب ایران هم به کوسه برنشین بعدن تعریف شده و در شمال غربی ایران به کوسه گلین ده بهمن، که تا اول تیر ماه ما نوروز میشناسیمش. این اسطوره مهر یا میترا که ارمنیا بهش میگن متس ماهر، پکر ماهر، هندیا بهش میگن میسرا، رومیان بهش میگن میترا، از همین مهر گرفته شده است که واقعا ما نمیدونیم زن یا مرد. به 26 کشور دنیا هم رفته.
خب نکته مهم همینه، ما توی برش تاریخی آقای دوتو، من چون رشتم ادیانه، اینجوری هم کاملا میتونم این رو تبیین بکنم که زمان میلاد مسیح که در حقیقت 25 دسامبر، در یه تاریخی قبل از اون وقت 21 دسامبر شده، و تو در حقیقت حساب کتاب کبیسه عید ایرانیان توسط رومیان به رسمیت شناخته شده، و از 21 که در اون مقطع از زمانی یلدا بوده و ورود به در حقیقت ماه سرد آمده و کم کم در 25 به تصویر رسیده، و الان جهان مسیحیت 25 رو در حقیقت شب میلاد مسیح میدانند، شب میلاد کسی که نور رو برای ملکوت و ملک به ارمغان آورده. ارتباط همین رفتن یلدا به کشورهای دیگه خصوصا در حوزه مسیحیت رو هم برای ما توضیح بفرمایید.
حتما. این در دینشناسی باز کرده بهش که اغلب دینشناسان، انسانشناسان دینی دنیا که بهش میگیم انسانشناسی تفسیری یا انسانشناسی نمادین، که پروفسور کلیفورد گیرتز علمدار این نهضته و بعدن خانم فیونا بووی یک کتابی داده به عنوان انسانشناسی نمادین، این تعریف کرد، تبیین کرده که اگر مسیح نیامده بود، مهر ایرانی تمام دنیا رو فرا گرفته بود، چون تمام دنیا داشتن مهری میشدن. حالا رد پاشم ما در دور اورپوس سوریه هست، ساختماناش در
کجا کدوم شهر میشه؟
دورا اورپوس سوریه در جنوب سوریه است که خرابه هاش مونده.
در تدمر که اونجا تدمر که نیست، یعنی
نه
شهر
نه
پالمیرا
نه
نیست.
نه نه در اوستی ایتالیا وجود داره. وان ترکیه که الان اینا ما ارمنستان بوده، در واقع این بخشی از آرمنیا یا هایکاکان بوده، هایاستان بوده که تو درگیری ها افتاده تو زمین ترکیه و دیگه بهشون برنگردونده، اونجا هم رد پاش هست. در کشورهای اسکاندیناوی، در لندن، در بریتانیا، در خیلی کشورهای اروپایی، خیلی از کشور اروپایی رفت. حالا آقای مارتین ورمازرن کتابی نوشته در مورد میترا که همه اینا رو با عکس آورده دیگه، کتابش هم الان چاپ 10 و 20مه.
بله.
همه اینا رو آورده که
اون جمله خیلی جمله طلایی بود که اگر دین مسیحیت،
اگر مسیح نیامده،
مسیح
بود،
نیامده بود، همه به سمت مهر،
مهر ایرانی همه دنیا رو فرا گرفته بود. اصلا این مربوط به خب ببین بعد از اینم این رفت که بعدن کوروش تونست کوروش بزرگ بره و با آرامی همه 26 تا کشور بکنه مستعمره خودش. خیلی راحت رفت بابل گرفت، رفت مصر، مصر، فلسطین، نیمی از اروپا ایرانی شدن، اصلا ادبیات ما رفت، فرهنگ ما رفت و این شد پادشاه، اونا شدن شاه. خب دین رفته، دین جاده رو صاف کرد، اعتبارات فرهنگی مدنی معنوی ما رفت جاده رو صاف کرد. حالا این برگرفته از این است که وقتی مهر متولد میشه، یعنی نور دیروز رو به نور فردا تبدیل میکنن و این شب رو نورانی میکنن، بعدم خورشید. اینم پروفسور کریستیانسن در کتابی داره به نام نخستین انسان، نخستین شهریار، یعنی نخستین پادشاه روی زمین، کتابی داره در این رابطه صحبت کرده که میگه وقتی گاو نر میاد درگیر میشه با کیومرث یا گئومارت، گاو مردترین گاو،
بله،
تو اسطوره ایرانی، و کیومرث کشته میشه و خونش به زمین ریخته میشه، مهر از بالا، چون میبینه گاو نر، گاو نر، گاو ورزا هم بهش میگن، الان در نیمی از اروپا بهش میگن ورزا، کاو، کاو از ایران گرفته، از گاو ایرانی گرفته، از زبانهای ایرانی، هندو ایرانی گرفته شده است. میره به آسیای میانه، به قفقاز، به اروپا هم میره به عنوان یک اسطوره ایرانی. و مهر وقتی میبینه گاو نر داره همه چیز رو از میبلعه، کیومرث رو هم کشته، از بالا با عرابه به زمین میاد، با گاو نر درگیر میشه، گاو فرار میکنه، میره تو صخره ها دنبالش میره، از پشت پای گاو رو میگیره، میزنه پشت کمرش، حالا سر گاو پایینه رو زمین میره ولی پاش روشونه میره، و بعد جلوی یه قاری اونو به زمین میزنه.
همه کارا میترا انجام میده،
میترا، بله، مهر یا خورشید، به زمین میزنه و بعد خنجر میز زانو میزنه رو کمرش. الان تو اون ورمازرن که میگه 26 تا شهر کشور دنیا گرفتن، خنجر در میاره میزنه تو گردن گاو نر، خون فواره میزنه، بعد سگ، یه دونه سگ، یه دونه یه مار، یه کجدوم هم نیش میزنه به بیزش که پلیدی و اهریمنی هم باشه. از اونجاست که دیگه این هلال ساختمان یعنی معماری گوتیک هم شکل میگیره که ایرانی ها معتقدن مهر وقتی متولد میشه. الان ما یه نمونش در ورجوی مراقه داریم، یه ساختمانی مونده از اون دوره که همین الان هلالی ساختمان هایی که گوتیک هم وجود داره و
بله،
بعضی از مهرابه ها برگرفته از همون مهره، یعنی هد و چشمه که در واقع مهر، یعنی آدمی هم که میره تو مهرابه نماز میکنه داره با خدا گفتگو، عشق بازی داره میکنه، محبت داره میکنه. اونی هم که دارن تفنگ تو دستشونه همون نشانه هایی است که نذاره اهریمن و زشتی و پلیدی و بدی بیاد، و اونم داشته، خنجر داشته. الان یه آینه دارن به نام نواسارت ارمنی ها که در گارنی برگزارن، چون هم برگرفت نوسارت ایل بهش میگن، سال جدید، نوسارت ایل یعنی سال نو.
دقیقا این تعبیر دقیقا محراب.
محراب،
چون من دیدم خیلی ها محراب رو با هی دو چشم می نویسن.
درستش دو چشمه،
دقیقا با هی دو چشم می نویسن، و واقعا به این معنا ما در زبان عربی دقیقا میگیم محراب، از حرب میاد که باید دست از جنگ با شیطان. و با این معنا هم محراب دقیقا میشه دوباره جنگ با اهریمن، و چقدر
بله بله،
تطبیق خوبی با
هم بله،
و
اون عشق بازیه که حالا اگر اهریمن پلیدی زشتی بخواد بیاد تذکر بهش میدی، اونم خنجر داره. و بعد گاو نر وقتی کشته میشه 52 نوع گیاه سبز. ببین اگر تو فضای اسطوره‌ای بریم واقعا رئالیسمه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی نکته 52 نوع گیاه هم خیلی به نظرم
بله،
نکته مطلوب و زیبایی است، بتونیم یک قسمت کوتاهی بهش بپردازیم. آقای دکتر علی مظفر، شاعر و نویسنده زمانه ما پشت خط تلفن در این برنامه همراه ما هستن. سلام آقای دکتر، من دکتر ادبی هستم و خوشحالم که با جناب عالی کوتاه صحبت میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام، شب یلدای شما مبارک، انشالله همیشه خوب و خوش و خرم باشید، درازای عمرتون به پایندگی و تندرستی.
متشکرم آقای دکتر. صحبت میکردیم با آقای دکتر عارف در باب نمادپردازی شب یلدا و به یلدا و میلاد مهر پرداختیم و اینکه مهر آنچنان پرفروغ عمل کرد که توانست در حوزه مسیحیت تطبیقی بین میلاد مسیح و زمانه ایرانی باستان رو با هم ایجاد بکنه. از جناب عالی هم سوال بکنم، خصوصا در شعر ایرانی که جایگاه مهر و مهر پرستی و جایگاه یلدا به عنوان نمادهای بسیار مهم ادبیاتی در چه حیطه‌هایی مطرحه؟ یاد یه بیتی از سعدی افتادم که و نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر گه که هست یلدایی است. یه مقدار جناب عالی در این حیطه برای ما در حوزه ادبیات و شعر و ارتباطش با یلدا صحبت بفرمایید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بشه که یلدا در زبانهای مختلف و با نگاه‌های مختلف همیشه سعی کرده خودنمایی بکنه، به ویژه در نگرش‌های عرفانی ادبی. اما در حیطه ادبی همچنان که عباس ماهیار در کتاب اثرات تا ثریا عنوان کرده بود از قول خاقانی شروانی، یلدا را به کنان بگیریم که گویی فردایی نیست.
به به،
اینو همیشه استاد مرحوم روانشناس عباس ماهیار میگفت و هرگاه که ما به خاقانی شروانی میرسیم، یلدا را با توجه به نوع نگرش خاقانی شروانی، چون ایشون از ناحیه مادر مسیحی و نصاری بود،
بله،
از سمت سوی زمانی که ما به پارسی دری رجوع میکنیم میبینیم که در آیین ایران باستان و نگرش های پارسیان در خاور همیشه نسبت به شب کله نشینی و نگرش های آیینی دینی و باستانی ایرانیان بر مبنای ادبیات پارسی فردوسی بزرگ اشارات خوبی داره. علل قاعده چیزی که میتونیم بگیم، ایرانی و ایرانی جماعت سعی کرده که همیشه آیین خودش رو بر مبنای خردورزی، خیشخاری و شادخاری بیان و عیان بکنه و علل قاعده شب کلده یا شب یلدا رو برای جشن گرفتن، دور هم بودن و از همه مهمتر اندیشه ورزی بیان و عیان کرده.
آقای دکتر ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. گفت یاد بیت دیگر از خاقانی هم افتادم که آری که آفتاب مجرد به یک شعاع بیخ کواکب شب یلدا برافکند. یه مقداری در مورد این وجه شادخاری، امیدوار بودن که اتفاقا با صحبت که با دکتر عارف هم داشتیم به این امر توجه داشتیم، به این شادخاری و امیدوار بودن یه مقداری بیشتر بپردازید. امروز ما ایرانیان نیاز بسیار مبرمی به امید و زیستن آگاهانه همراه با شادی داریم و فقط نباید به این نماد اولیه توجه بکنیم. چگونه این شادی رو و این شادخاری رو میشه توسعه داد در زندگی ایرانی؟
جناب دکتر اجازه بده من با یکی از روایات خودم این فرمایش شما رو توضیح و تصریف بکنم.
استفاده
من این روایی دارم، اگر خوب به خاطرم بیاد، گفتم در باور عاشقانش تک افتاده، بر آینه نگاه لک افتاده، یلدای جنون بیار با آذر عشق، وقتی به انار دل ترک افتاده.
به به،
من و شمای ایرانی همیشه سعی کردیم که نگرش هامون رو از منفی رجعت بدیم به سمت مثبت، یعنی مثبت بینیمون به حد نمی گفتیم خسته نباشیم، می گفتیم شاد باشیم. ببین خود کلمه شین هماوای حروفش رو خوب اگر خوب دقت بکنیم، شیوایی شادی را آینه دقت دان. ببین مادامی که ما داریم با شادی مسیر رو میریم، هر کردیم که شادخاری رو بر مبنای خرد برزیم، بر مبنای نگرش های عینی و رجعت دادن به کل جامعه مد نظرمون باشه.
خیلی نکته مهمی است آقای دکتر مظفر. آقای دکتر عارف، بحث ما به شادی رسید و این نماد مهم یلدا و نور و شادمانی و شادخاری در زندگی ایرانی وجود داشته، اما الان ما میبینیم که زندگی اروپایی به واسطه عید میلاد مسیح و بابا نوئل که از قضا او هم قرمز رنگ لباس قرمز برتن داره، شادی بیشتری رو داره تجربه میکنه. این به اون معنا نیست که ما یه مقداری از فرهنگ و هویت ایرانی که باید پرورده میشد و پیشتر و بیشتر از گذشته در سنت اسلامی خودش رو باز پروری میکرد به دور افتادیم، چون این تناقضی با امید و حرکت و بشاش بودن در سنت اسلامی هم نداره. چرا این تفارق رو الان داریم میبینیم؟ یه مقدار اکنونی بحث کنیم.
ببینید الان، همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم و شنوندگانم حرفای ما رو میشنون، ما همش داریم خودسانسوری میکنیم. اصلا خنده بده، آقا نخند، خانم نخند، صدای خنده تو نباید بیار، میدونم استادیوم نباید دست بزنی، نباید شادی کنید. خب اینا خوب نیست، همه اینا یه جوری مقابله کردنه، در حالی که در ایران باستان اصلا گریه وجود نداشته. یعنی حتی اگر کسی هم میمرده، گریه بر مرده اهریمنی میدونستن، چون یه جهان دیگه ایمان داشتن. ما مثل قرون وسطا نیستیم، نباید فکر بکنیم که زندگی رو باید زهر مار بکنیم برای که یه آینده دیگه وجود داره. باید الان زندگی بکنیم، شاد باشیم. و یلدا یکی از اونها بوده که اصلا شب دور هم نشینی بوده، اصلا شبی بوده که جشن و شادی و پایکو، همین تنقلاتی که شما اول مبحثتون فرمودین آجیل و اینا، برای همون شبه که تا صبح شما بشین نگاهبانی بدید، نگاهبانی از خورشید بدید. الان در آسیای میانه و قفقاز نگاهبانان آیین‌ها و سنت‌های ما هستن. شما اگر برید به قفقاز می‌بینید اصلا در طول سال هیچ گریه و زاری ندارن، همش شادیه، تماما شادیه.
البته آقای دکتر، منم با این کاملا موافقم که ما ایرانیان در جشن‌های ایرانی خودمون و در تاریخ در حقیقت یک سال خودمون روزهای بسیار مهمی رو در هر ماه داشتیم که ناظر به شادی بود. اما این نکته رو هم عرض بکنم که برداشت من از سنت اسلامی برداشتی است که در او شادمانی و امیدواری و مزاح یک ارزش مثبته. ببینید امیرالمومنین به خاطر اینکه با دیگران از در مزاح در می آید و انسان سخت گیری نیست، بلکه با مردمان دیگر با مزاح و مطایبه رفتار می کنه و شادی رو به اونها القا می کنه، از طرف خلفای راشدین یا از طرف کسانی که در قصب خلافت وارد شدن به عنوان خلیفه انتخاب نمیشه، میگن چون علی خیلی خندانه. پس میخوام بگم که بین ایرانیت گذشتهی که در دین زردوش داریم صحبت میکنیم و فضای اسلامی که داریم ازش صحبت میکنیم، در حوزه امید و شادی تناقضی نیست، اما ما امروز فاصله گرفتیم. سوال من یه مورد ریشه ای تره. چرا ایرانی امروز از این نوع نگاه فقط به سطح شب یلدا داره فکر میکنه؟ این امید رو قراره که ما 3 ماه دیگه در طول زمستان داشته باشیم تا نوروز بیاد، تا روز نو بیاد، آسیب شناسیش کجاست؟
ببین خیلی حرف خوبیه و خیلی هم جوابش مشخصه. حالا شاید ما نتونیم خیلی صریح این رو بیان بکنیم، ولی حداقل از رنگ ماشینایی که سایپا و ایران خودرو میزنه همش سفیده، معناش اینه که دنبال شادی و دنبال انرژی نیستن. وقتی تمام اتوبان‌های ما رنگ خاکستری و نقره‌ای و سبز مرده است، یعنی ما دنبال شادی و نشاط نیستیم. وقتی طنز مردم ما یه دفعه میرن، چقدر فیلم‌های طنز دوست دارن ببینن، وقت کم میشه، وقتی فیلم کودک کار نمیشه، وقتی تو ادبیات ما طنز و اینا خیلی که خیلی هم عالی همیشه بوده و خیلی هم طرفدار داره کم میشه، خب خود به خود مردم به سمت ناامیدی و افسردگی و اینا میرن. بعد این
یالا با شهرداریان بعد وارد مذاکره بشیم که اتوبان‌ها رو
پس یقیناً
اتوبان قرمز رنگ البته فکر نمی‌کنم بتونیم ترسیم بکنیم، ولی واقعا ببین... از نمادهای شادیاور میشه استفاده کرد.
خیلی اصلا ما من حتی یه بار یک نامه زدم، بعد کلی زیر سوال رفتم که شما چرا شهردار رو زیر سوال بردی، که ایشون باید برای حتی درختکاری از هنرمندان هنر تجسمی استفاده بکنه که درخت‌ها رو میدونه کجا کجا بکاره و چی به خاطر روحیه مردم. شما اگر 30 سال بخوای بیای صدا و سیما بخوای بخوای بری دانشگاه، بخوای بری اداره کار، همش یه جور باشه که خیلی خسته میشی، متنفر میشی، داری فرار میکنی، گاز میدی که نباشه. زندگی هم همینه.
ممنونم.
ما باید در مسیر راه لذت ببریم، استراحت کنیم، کیف کنیم، چشممون هر روز بیلبوردهای خوب ببینه، رنگهای تمام تابلوها عین هم شده، نه بعد عین هم. شما اگر به تمام کشور دنیا برید، تمام مغازه‌ها رنگاشون متفاوته، اینقدر رنگارنگه که شما 100 سالم عمر داشته باشی خسته نمیشی.
آقای دکتر مظفر، از رنگ انار برای ما بگید، از سرخی